بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی زمین لرزه در استان هرمزگان دستکم 3 نفر کشته شدند. گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی مسعود کردپور شدند. مرحله اول آزمایشی تاریخی برای تحقیق در مورد فرضیه بیگ بنگ با موفقیت انجام شد. درود شنوندگان ارجمند، امشب چهارشنبه 20 شهریور ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 10 سپتامبر سال 2008 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، حسن جعفری.
شب بخیر. زمین لرزه‌ای به مقیاس 6 درجه در مقیاس ریشتر حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز به وقت ایران حوالی بندر خمیر در 47 کیلومتری جنوب غرب بندر عباس را لرزاند. بر پایه گزارش‌ها این زمین لرزه دست کم 3 کشته و بیش از 25 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نیز گزارش داده است به دنبال این زمین لرزه برق قسمت اعظمی از شهر بندر عباس قطع شد و مردم از وحشت به خیابان‌ها ریختند. درباره زمین لرزه امروز در همین مجله بیشتر خواهید شنید. سازمان گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی خواسته است تا مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و از بنیانگذاران سازمان دموکراسی و حقوق بشر کردستان ایران و یکی از فعالان حفظ محیط زیست را آزاد کند. گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود میگوید مسعود کردپور 17 مرداد ماه در منزلش در بوکان بازداشت شد و پس از 21 روز حبس در سلولی انفرادی به زندان مهاباد انتقال یافت. پس از آن دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد 17 شهریور ماه آقای کردپور را بدون حضور وکیلش و به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه و گفتگو با رسانه‌های بیگانه متهم کرد. دانشمندان فیزیک امروز مرحله اول آزمایشی تاریخی را برای تحقیق در مورد فرضیه‌های مربوط به چگونگی پیدایش جهان هستی با موفقیت به انجام رساندند. در مرحله اول این آزمایش تاریخی که در سوئیس انجام شد، دانشمندان اشعه‌ای از ذرات اتمی را به درون یک دستگاه ابرشتاب دهنده ذرات فرستادند. این دستگاه عظیم در تونلی 27 کیلومتری در زیر زمین جای گرفته است. فیزیکدانان میگویند جهان هستی 15 میلیارد سال پیش در چنین شرایطی پدید آمده است. درباره آزمایش تاریخی امروز در همین مجله بیشتر خواهید شنید. دادستانی آلمان امروز یک ایرانی را که به گفته این دادستانی مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی است به خرید غیرقانونی جنگ‌افزار برای صدور به ایران متهم کرد. این مرد که از او با نام سعید صادقی نام برده شده متهم است بین سالهای 2002 تا 2006 میلادی نزدیک به 600 هزار یورو مواد خام، دستگاه‌ها و قطعات یدکی را برای سازمان صنایع دفاعی ایران خریداری کرده است. این شخص که تابعیت دوگانه آلمانی ایرانی دارد از حدود 2 سال پیش در بازداشت بوده و متهم است که عامل دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. آرمن موفسیسیان وزیر انرژی ارمنستان امروز اعلام کرد توافقنامه‌ای برای انتقال برق از ارمنستان به ترکیه میان دو کشور به امضا رسیده است. به گفته وزیر انرژی ارمنستان کار انتقال برق از شرکت‌های تأمین نیروی ارمنستان به شرق ترکیه از آغاز سال 2009 میلادی نزدیک به 4 ماه دیگر شروع خواهد شد. این توافقنامه نخستین نشانه محسوس در گرمتر شدن روابط دو کشور پس از دیدار تاریخی عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از ارمنستان محسوب می شود.
حسن جعفری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله شبانگاهی. زمین لرزه 6.1 ریشتری امروز در استان هرمزگان شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. در جریان تازه ترین تحولات در ارتباط با زمین لرزه امروز در جنوب ایران قرار می گیریم. باران‌های موسمی و سیل در جنوب و غرب ایران دست کم جان 16 تن را گرفت. نگاهی داریم به زمین لرزه‌های بزرگ در ایران طی 4 دهه اخیر و آمار و ارقام زمین لرزه‌های شدید در ایران را بررسی می‌کنیم. دانشمندان آزمایشی با هدف کشف اسرار پیدایش کیهان و به وجود آمدن سیاره ها را با موفقیت به پایان رساندند. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. زمین لرزه شدید امروز در جنوب ایران و در حوالی بندر خمیر در غرب بندر عباس مناطقی از استان هرمزگان را تکان داده است و شماری کشته و خساراتی بر جای گذارده است. در جریان تازه ترین تحولات این زمین لرزه قرار می گیریم در گزارش مهین گرجی از رادیو فردا.
تعداد کشته شدگان زلزله ظهر چهارشنبه در استان هرمزگان به 4 نفر رسید. این زلزله که ساعت وقوع آن 15:30 به وقت محلی گزارش شده، بخشهایی از استان هرمزگان را لرزاند و شدت آن 6 ریشتر گزارش شده است. خبرگزاری‌های ایران مرکز وقوع زلزله را جزیره قشم گزارش کردند، جایی که همکنون در خاموشی مطلق به سر می‌برد. یکی از مسئولان روابط عمومی جمعیت هلال احمر ایران درباره خسارات احتمالی این زلزله به رادیو فردا می‌گوید:
خسارات که به تفصیل وارد شده، ولی از نظر تلفات نه، فقط تلفات کم اثر کرده.
اما خبرگزاری که نیمه دولتی ایسنا به نقل از دکتر عباس حسنی رئیس اورژانس ایران میزان خسارات وارده را به ویژه در مناطق مسکونی غرب جزیره قشم و در روستاهای کوهی و گریدان قابل توجه خواند. این زلزله که تقریبا در تمامی نقاط استان هرمزگان محسوس بود باعث وحشت شهروندان شد.
من خودم برنده تریلی هستم. 3 خورده بود من وارد شهر بندرعباس شدم که اومدم جلو انباری که بعد بارو تخلیه میکردم و همینطوری که جلو ماشین من وایستاده بودم، یه لحظه من دیدم که از داخل انبار تمام کارگرا هم بدو اومدن بیرون، وحشت زده که ای وای نگاه کن. من یه لحظه پیش خودم فکر کردم که از داخل حتما آتش سوزی چیزی شده، اینطوری وحشت زده اومدم بیرون. بعد یه لحظه که به ماشین خودم نگاه کردم، ماشین تریلی با 20 بار مثل ننون بچه این ماشین شروع کرده و به چپ و راست رفتن که من یه لحظه خودم وحشت کردم، گفتم قدرت و خدا رو ببین این ماشین با این وزن سنگین مثل ننون بچه داره چپ و راست میکنه.
اما به گفته یک خانم خانه‌دار در بندر خمیر، این اتفاق زیاد هم آنها را نترسانده است.
بعد ما مشغول تماشای تلویزیون بودیم، بعد یهو دیدیم اصلا یعنی زلزله که اومد از کف شروع شد، بعد یهو رسید به دیوارا، یعنی قشنگ از تکون این قابه متوجه می‌شدیم. بعد رسید به سقف، لیسترا و پنکه، اینا همش تکون خورد، یعنی قشنگ به وضوح حس کردیم. مشکل خاص خدا نشد نیست.
در حال حاضر 14 تیم امداد جمعیت هلال احمر ایران مجهز به دستگاه‌های زنده‌یاب در منطقه حضور دارند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم‌های امداد مجروحان این حادثه را که عمدتاً از ساکنان جزیره قشم هستند، با قایق به بیمارستان‌های بندرعباس منتقل می‌کنند. گزارش‌ها حاکی است که همزمان از روز چهارشنبه زلزله دیگری به بزرگی 4.7 در مقیاس ریشتر حوالی درگهان در استان هرمزگان را لرزان، اما خساراتی در بر نداشته است. همزمان با وقوع این زلزله، منابع خبری در ایران از وقوع سیل در بخش‌های دیگری از ایران خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سیل در شهر کرد جان 11 نفر را گرفت و تلاش امدادگران برای پیدا کردن تنها مفقود این سیل ادامه دارد. وقوع سیل در روستای لندی بخش میان کوه جان 2 زن روستایی را نیز گرفت و تخریب 100% خانه‌های این روستا را به همراه داشت. همچنین به گفته سرپرست فرماندهی اردل، 80% مزارع پرورش ماهی، 40% کانال‌های کشاورزی و 80% شالیزارهای بخش میان کوه تخریب و حدود 50% احشام منطقه نیز تلف شدند. سیل همچنین راه روستای لندی به مرکز بخش میان کوه را از بین برده است. همزمان نیز طوفانی سهمگین با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در استان خوزستان جان 3 نفر از شهروندان اهوازی را گرفته و 3 نفر دیگر را نیز مجروح کرد. این طوفان خسارات زیادی نیز به تأسیسات برق اهواز وارد کرد و این شهر را برای ساعتی در خاموشی برد.
مهین گرجی از رادیو فردا بود با تازه ترین خبرها در ارتباط با زمین لرزه امروز در جنوب ایران. ایران که از کشورهایی است که روی کمربند جهانی زلزله قرار دارد، در طول 4 دهه گذشته همواره با زمین لرزه های شدید و تلفات و خسارات ناشی از آن روبرو بوده است. با نگاهی به زمین لرزه های عمده در ایران طی 4 دهه اخیر، آمار و ارقام زمین لرزه های بزرگ در ایران را بررسی می کنیم. طی 14 گذشته دست کم 18 زمین‌لرزه بزرگ نقاط مختلف ایران را تکان داده است. شدت این زمین‌لرزه ها از 5.3 ریشتر تا 7.7 ریشتر بوده است. مهیب‌ترین این زمین‌لرزه ها زلزله مرگبار 7.7 ریشتری 31 خرداد ماه سال 1369 در استانهای گیلان و زنجان بود که 35,000 کشته و 100,000 مجروح بر جای گذاشت و حدود 500,000 تن را بی خانمان کرد. این زمین‌لرزه که گاه از آن به عنوان زلزله رودبار یاد می‌شود، وخیم‌ترین فاجعه ثبت شده در ایران گزارش شده است. طی 14 گذشته زمین‌لرزه مهیب دیگری که در ایران بیشترین تلفات و سنگین‌ترین خسارات را بر جای گذارده، زمین‌لرزه 6.7 ریشتری بم در 5 دی ماه سال 1382 بوده است که حدود 31,000 کشته بر جای گذاشت و علاوه بر بم، شهر قدیمی آن را نیز که از آثار باستانی ایران و بزرگترین بنای خشتی جهان به شمار می‌رود، ویران کرد. زمین لرزه طبس در 25 شهریور ماه سال 1357 نیز یکی دیگر از زمین لرزه های مهیب و مرگبار در ایران طی 40 سال گذشته شمرده می شود. زمین لرزه ای که شدت آن بین 7.5 و 7.9 ریشتر برآورد شد و با ویران کردن شهر طبس و روستاهای اطرافش 15,000 کشته بر جای گذارد. نیمی از زمین لرزه های عمده در طول 14 اخیر در ایران زمین لرزه های بالای 6 ریشتر و 1/3 آنها زمین لرزه های مهیب بالای 7 ریشتر بودند. مجموع تلفات زمین لرزه ها در ایران طی 14 گذشته دست کم بالغ بر 92,000 تن برآورد می شود. در 14 گذشته کمترین فاصله زمانی میان دو زمین لرزه بزرگ در ایران چند ماه و بیشترین 9 سال بوده است. با نگاهی به آمار و ارقام زمین لرزه های 40 سال گذشته در ایران می توان گفت که ایران تقریبا در هر 2 سال با یک زمین لرزه شدید و عمدتاً مرگبار روبرو بوده است. ایران روی کمربند جهانی زلزله قرار دارد و از این رو سرزمینی زلزله خیز به شمار می رود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بهرام در پیامکی به رادیو فردا نوشته است: ما پرسنل شرکت نفت هستیم و در اطراف بندر عباس مشغول حفاری چاه‌های گاز هستیم. بعد از ظهر حدود 20 الی 30 ثانیه دکل حفاری لرزید. ما بیشتر از اینکه از زلزله بترسیم، از دکل حفاری و خطر آتش‌سوزی چاه گازی که در حال حفر آن هستیم ترسیدیم، ولی خوشبختانه حادثه‌ای رخ نداد. بیژن از رسول خیمه امارات به رادیو فردا اسمس زده است که زلزله بد جوری اینجا حس شد، و هاتف نیز از دبی در پیامکی به رادیو فردا نوشته است که زمین لرزی استان هرمزگان پس لرزه هایش در دبی ساعت 3:30 بعد از ظهر احساس شده است. ساعت 21:13.25 صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عصر سه‌شنبه در پذیرایی از مسئولان جمهوری اسلامی گفت کسانی که موفقیت ها و دستاوردهای بزرگ ایران در عرصه های مختلف را زیر سوال می برند به مردم توهین می کنند. این در حالی است که تنها 24 ساعت پیش از آن حجت الاسلام حسن روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت و نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری را متهم کرده بود که در 3 سال گذشته نتوانسته است از فرصت‌های طلایی ایجاد شده برای ایران در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی استفاده کند و این فرصت‌ها به هدر رفته است. آرمان مصطفی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عصر سه‌شنبه در پذیرایی از سران نظام جمهوری اسلامی گفت کسانی که موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ ملت ایران در عرصه‌های مختلف را زیر سوال می‌برند به مردم توهین می‌کنند. این در حالی است که تنها 24 ساعت پیش از آن حجت الاسلام حسن روحانی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بود که در 3 سال اخیر نتوانسته است از فرصت‌های طلایی ایجاد شده برای ایران در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی استفاده کند و این فرصت‌ها را به هدر داده است. سخنان روز سه‌شنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را همراه با سخنانی که روز شنبه دوم شهریور در دیدار با هیئت دولت ایراد کرد، برخی از تحلیلگران پاسخ غیر مستقیمی می دانند که به همفکران آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی داده می شود. حجت الاسلام حسن روحانی نیز از نزدیکان و همفکران هاشمی رفسنجانی به شمار می آید. وی دوشنبه شب در دیدار با گروهی از اعضای حزب اعتدال و توسعه سخنانی ایراد کرد که می توان آن را ادعانامه ای علیه دولت احمدی نژاد به شمار آورد. فشرده از آن را از امیر زمانیفر می شنویم.
چکیده سخنان حجت الاسلام روحانی این بود که دولت احمدی نژاد در سیاست خارجی از فرصت طلایی درگیری آمریکا در عراق و افغانستان برای بهبود مناسبات با غرب از موضع قدرت استفاده نکرده و در عرصه اقتصاد داخلی معلوم نیست با درآمد بی سابقه نفت چه کرده است. وی گفت تزریق درآمد نفت به صورت افزایش نقدینگی اقتصاد ایران را به سوی نابودی می‌برد. حسن روحانی دولت احمدی نژاد را متهم کرد که به گفته او فاتحه کار کارشناسی در ایران را خوانده و بر هر نهادی که مجموعه ای از کارشناسان در آن کار می‌کردند مهر باطل شد زده است. و در پایان این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در انتخابات آینده می‌توان دولتی را روی کار آورد تا از فرصت‌ها بهتر استفاده کند؟
در اینجا از آقای قاسم شعله سعدی، حقوقدان در تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی می‌پرسم، با اینکه هنوز 9 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده و با اینکه هنوز هیچ کس، شاید غیر از حجت الاسلام مهدی کروبی، نامزدی خود را برای ریاست جمهوری اعلام نکرده، آیا مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری را میتوان شروع شده تلقی کرد؟
بله، مبارزات انتخاباتی خیلی وقتی شروع شده و درگیری گروه ها و افراد خیلی خیلی بارز هست و این هم یک فقره از اونا به حساب میاد. بله،
در این انتخابات چه دستبندی هایی از همکنون قابل تشخیصند؟
ببینید، از یه طرف اصلاح طلبا مدعی هستند و طیف های درون این مجموعه مثل کارگزاران و اعتماد ملی که اینها البته هر کدام برای خودشون ادعای دارند و بعید به نظر میرسه که به یک ائتلافی برسند. گروه های دیگه هم هستند که مدعی هستند، محافظه‌کارا. اما موضع گیری آقای خامنه ای که در دیدار با دولتی ها گفت که این دولت برای خودش آماده کنه برای یک برنامه 5 ساله آینده، میشد استنباط کرد که نظر آقای خامنه ای اینه که آقای احمدی نژاد برای دور آینده هم رئیس جمهور خواهد بود. بنابراین بعد از موضع گیری آقای خامنه ای یه مقداری وضع تغییر کرده. حتی دیدیم که آقای رفسنجانی که گفته بود که ما 3 سال با این دولت مدارا کردیم و دیگه نباید مدارا بکنیم و برخورد خواهیم کرد، عقب نشینی کرد و سکوت کرد و گفت دیگه ایشون فصل الخطاب بوده و باید هممون اطاعت کنیم. اما این موضع‌گیری آقای حسن روحانی که دوباره دولت مورد انتقاد قرار داد و موضع‌گیری خامنه‌ای که میشود استنباط کرد که بخشی از صحبت ایشون مخاطبش آقای روحانی بوده باشه، دوباره فاز جدیدی رو در بازی‌های سیاسی ایران مطرح میکنه.
در همین موردی که شما الان اشاره کردید، حجت الاسلام حسن روحانی در سخنرانی دوشنبه شب در تهران این پرسش را هم مطرح کرد که آیا نظام جمهوری اسلامی اساساً آمادگی انتقال یا گردش قدرت را دارد یا در پشت پرده تصمیم گرفته شده است که این قدرت فعلاً در گردش نباشد و خودش پاسخ داده است که تصمیم گیرنده نهایی مردم هستند.
ایشون اشتباه میکنه. ببینید، گردش قدرت عمدش مربوط به ولی فقیهه. رئیس جمهور عوض بشه خیلی فرقی نداره تو این مملکت. که اونم که شما میدونید مکانیزمی هست که اصلا عملا غیر قابل تغییر هست.
آیا نزدیکان و همفکران آقای هاشمی رفسنجانی رو میشود یک جناح منسجم به شما راود که قصد داره در انتخابات شرکت کنه؟
اینا دلشون میخواد اما ابزارش رو ندارن. ابزار کار اینه که یک کسی رو کاندیدا بکنن که بتونه رای بیاره، اقبال عمومی مردم رو داشته باشه و بعدم که رای آورد آدمی باشه که بتونه ایجاد تغییرات کنه، نه مثل آقای خاتمی که بخواد همش مدارا کنه و عقب نشینی بکنه. اینا مرد تغییر شرایط نیستن به نظر من.
مرد تغییر شرایط کیه؟
این دیگه کمی سوال سخت شد آقای مصطفی.
سپاسگزارم آقای قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان در تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی.
گزارش آرمان مصطفی را میشنیدیم از رادیو فردا. و ما فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر با انتشار اطلاعیه نگرانی خود را از احتمال تحویل نیروهای سازمان مجاهدین مستقر در عراق به جمهوری اسلامی ابراز داشته است. در این باره علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه دفاع از حقوق بشر در پاریس، و از او میپرسد که خواسته اصلی این نهاد مدافع حقوق بشر از دول عراق و آمریکا چیست. دکتر عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
اونجوری که ما خواستیم و میخوایم این استش که مقررات کنوانسیون های بین المللی در مورد این اشخاص رعایت بشه، یعنی اونها رو به ایران مسترد نکنن. چرا؟ برای اینکه میدونیم که در اون صورت جان و آزادیشون در معرض مخاطر است، همجوری که در کشورهایی که عضو کنوانسیون ژنو مربوط به پناهندگان هستند یک همچنین عملی نمیتونه صورت بگیره، در مورد عراق هم همینطور. یعنی پناهنده نباید به کشوری که در اون کشور جانش یا آزادیش در معرض مخاطره هست مسترد بشه. این تنها چیزی است که در این اعلامیه ما مطرح کردیم و تنها موضوعی است که ما از دولت آمریکا و دولت عراق درخواست میکنیم.
آیا اعضای کنونی یا جدا شده سازمان مجاهدین که هنوز در عراق به سر میبرن پناهنده به شمار میان؟
با توجه به اینکه عراق کنوانسیون مربوط به پناهندگان رو نپذیرفته، بنابراین اینها پناهنده به اون معنی که در کنوانسیون 1951 هست شناخته نمیشن. ولی با توجه به وضعیت جنگی که در عراق حاکمه، اینجاست که اینها باید از کنوانسیون های 1949 درباره در حال وضعیت اشغال بهره مند بشن. و یکی از اصول این کنوانسیون ها این استش که کسانی که، یعنی خارجیانی که در قلمرو کشور اشغال شده هستند، نمی توانند و نباید به کشوری بازگردانده بشن که در اون کشور زندگیشون در خطره.
در اطلاعیه نخست از دولت عراق و سپس از دولت آمریکا درخواست شده که این اشخاص رو بر نگردونن. آیا جامعه های دفاع از حقوق بشر به خاطر نزدیکی روابط دولت عراق و جمهوری اسلامی نگرانی ویژه‌ای در این باره احساس میکنن؟
این خطر مسلم وجود داره. ما اگر مخاطبمون هم دولت عراق و هم دولت آمریکا، بخاطر اینکه دولت آمریکا در چارچوب کنوانسیون‌های ژنو درباره در حال مقررات جنگ همچنان به عنوان دولت و ارتش اشغالگر شناخته میشه و از این نظر مخاطب ما دولت آمریکاست، از سوی دیگه دولت عراق با توجه به تحولات جدیدی که صورت گرفته و دولت عراق مسئولیت این پایگاه رو به عهده گرفته، به دولت عراق هم خاطر نشان کردیم که در هیچ صورتی این اشخاص نمی توانند به جمهوری اسلامی مسترد بشند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه دفاع از حقوق بشر در پاریس. دانشمندان سازمان اروپایی پژوهش‌های اتمیک به اختصار سرن نامیده می‌شود، آزمایشی را با هدف کشف اسرار پیدایش کیهان و به وجود آمدن سیاره‌ها با موفقیت به پایان بردند. حدود 9000 دانشمند در گوشه و کنار جهان، از جمله در ایران، و 1200 پژوهشگر در آمریکا مشتاقانه نتایج این آزمایش را انتظار می‌کشیدند. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
تئوری یگانگی کیهان رویای آلبرت اینشتین بود. پروفسور رندی راکتی، استاد دانشگاه آمریکایی نوتردام، میگوید تئوری هر چیز باید ما را در شرح بنیادی فعل و انفعالاتی که در زمان نخستین به وجود آمدن کائنات صورت گرفته یاری دهد.
The theory of everything should be able to help us describe the fundamental interactions as they were occurring at the very earliest times of the universe.
و آزمایش موفقیت‌آمیز انفجار بزرگ یا بیگ بنگ که با پرتاب ذرات پروتون در تونلی 27 کیلومتری در مرز سوئیس و فرانسه آغاز شد، تایید کننده نظر پروفسور راکتی که دانشمندان را در زمینه درک بهتر از چگونگی تکوین کائنات یاری می‌دهد. دستگاه عظیمی که به اختصار LHC نامیده می‌شود، با صرف سالها وقت و با تلاش بیش از 8000 دانشمند فیزیک از 85 کشور جهان عملی شده و آنچرا که سیاه چاله های فضایی نام دارند در اندازه بی نهایت کوچک تولید می کند. ذرات پروتون با شتابی نزدیک به سرعت نور برابر 11,000 بار در ثانیه در درون تونل 27 کیلومتری با یکدیگر برخورد می کنند و شرایطی را به وجود می آورند که فرضیه انفجار بزرگ خوانده می شود. ورنا کین از جمله دانشمندان این پروژه مجذوب نخستین دستاورد آزمایشی شده است. خانم کین با ابراز شگفتی و ناباورانه از موفقیت این آزمایش ابراز رضایت می کند.
This is absolutely amazing. I still can't believe it. I had too many coffees already at work because I hardly slept last night. But it's really, really going extremely well.
قرار است آزمایش بزرگتر و اصلی دستگاه عظیم LHC در 21 ماه اکتبر صورت گیرد. خانم کین میگوید که نخستین پرتو پروتونی در جهت حرکت عقربه ساعت به درون تونل پرتاب گردید و در گام بعدی پرتو دیگری در جهت مخالف تابیده شد و سرانجام دو پرتو پروتونی همزمان با هم و در مسیر مخالف هم پرتاب خواهند شد. خانم کین میگوید نمیتوانم پیش بینی زیادی بکنم. همه چیز بستگی به عملکرد این ماشین دارد. اگر همه چیز بر وفق مراد باشد و پروتون‌ها آنچنان که برنامه‌ریزی شده با هم برخورد کنند، دانشمندان امیدوارند که واکنش لابراتواری شرایط در کیهان در لحظه پس از انفجار بزرگ را دریابند. به نظر می‌رسد که آرزوی آلبرت اینشتین و هزاران دانشمند دیگر می‌رود که به تحقق بپیوندد. آرزوی درک چگونگی پیدایش کائنات و حیات.
آزمایش موفقیت آمیز LHC با هدف درک بیشتر از چگونگی پیدایش کیهان. نادر صدیقی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دو کره در برابر یکدیگر به تساوی دست یافتند. خبرهای ورزشی را از همکارمان فریدون شیبانی می‌شنویم.
رقابت‌های انتخابی جام جهانی فوتبال امشب در آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی و آفریقا یک دور دیگر را به پایان می‌رسانند. در گروه دوم منطقه آسیا، تیم ملی فوتبال ایران بعد از تساوی 1-1 با عربستان سعودی در ریاض امشب استراحت دارد. در این گروه، امارات در ابوظبی با عربستان سعودی بازی می کند و کره جنوبی در شانگهای چین مهمان کره شمالی است. در مسابقه های پرتعداد 9 گروه اروپایی، مهمترین مسابقه بین کرواسی و انگلیس در زاگرب است. در راه صعود به جام قهرمانی 2008 اروپا، کرواسی باعث حذف انگلیس شد. در دیگر دیدارهای مهم، روسیه با ولز، فنلاند با آلمان، ترکیه با بلژیک، مقدونیه با هلند، ایرلند شمالی با جمهوری چک، ایتالیا با گرجستان، فرانسه با صربستان و پرتغال با دانمارک بازی دارند. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا که در عربستان سعودی انجام می‌شود، با تیم‌های عربستان، ژاپن و یمن در گروه اول قرار گرفت و روز 10 آبان با تیم جوانان عربستان، روز 12 آبان با تیم جوانان ژاپن و روز 14 آبان با تیم جوانان یمن پیکار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که تعداد سهمیه باشگاه‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا یا 4 تیم است و یا هیچ تیم و هنوز هیچ چیز مشخص نیست. ایران تا اول اکتبر فرصت دارد تا خواسته های کنفدراسیون فوتبال آسیا از نظر تسهیلات و شرایط فوتبال حرفه‌ای را برآورده کند. در فاصله کمتر از 3 هفته مهمترین مشکل بر سر راه فوتبال ایران نداشتن قرارداد پخش تلویزیونی برای رقابت‌های لیگ برتر است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران هشدار داد که در صورت نرسیدن به شرایط باید در لیگ آماتورهای آسیا شرکت کنیم. او در مورد اینکه چه کسی مسئول چنین پیش آمدی خواهد بود اظهار کرد که مراجع بالاتر آن را تشخیص خواهند داد.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی می شنیدیم. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. در پی زمین لرزه در استان هرمزگان دست کم 4 تن کشته شدند. گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی مسعود کردپور شدند و مرحله نخست آزمایشی تاریخی برای تحقیق در مورد فرضیه مهبانگ با موفقیت انجام شد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-221-12-41-13 و شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50.
ارتباط با جهان امروز.